آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام گشاینده کارها، ز نامش شود سهل دشوارها. خانم هایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده، و اما آنچه که همکاران من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای نوبت صبحگاهی امروز برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده شما عزیزان میتونید شنونده تقویم تاریخ باشید. سپس تکرار گفتار ویژه روایت یک پیروزی تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون تکرار گفتار در مکتب روح الله رو خواهید شنید و سپس همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی امروز رو خواهیم شنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز سه‌شنبه 19 بهمن ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 6 رجب سال 1443 هجری قمری و مطابق با 8 فوریه سال 2022 میلادی است. 1797 سال پیش در روز 8 فوریه سال 1725 میلادی پیوتر کبیر سومین امپراتوری روسیه از خاندانی رامانوف در 53 سالگی درگذشت. وی در سال 1696 میلادی پس از مرگ ایوان الکسیویچ به امپراتوری رسید. او معتقد بود دستیابی به آبهای گرم روسیه را به یک قدرت جهانی، تجاری و دریایی تبدیل خواهد کرد. از این رو تلاش خود را معطوف به ساحل بحر بالتیکا و دریای سیاه کرد. پیوتر کبیر همچنین تلاش کرد از طریق قلمرو امپراتوری عثمانی و کشورهای لهستان و سوئد به سوی اروپا پیشروی کند و موفقیت‌های نیز به دست آورد. پیوتر کبیر فردی بی‌رحم و خشن بود که برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کرد و به همین دلیل در دوران امپراتوری او جان و مال و آزادی مردم از تجاوزهایش در امان نبود. صد یک سال پیش در روز 8 فوریه سال 1921 میلادی پیتر کروپوتکین فیلسوف جغرافیدان روسی درگذشت. وی در سال 1842 در یک خانواده اشرافی در مسکو متولد شد. کروپوتکین در جوانی به ارتش پیوست اما پس از مدتی استعفا داد و به تحصیل در دانشگاه سن پترزبورگ پرداخت. او بررسی های دقیق جغرافیایی در سیبیر، در شمال روسیه و همچنین فنلند و سوئد انجام داد و همزمان به مطالعه آثار نویسندگان آنارشیست پرداخت. این انقلابی روسی در کشورش در سال 1874 به اتهام فعالیت های ضد حکومت دستگیر و زندانی شد. اما 2 سال بعد فرار کرد و به اروپا رفت. وی طی حدود 40 سال زندگی در فرانسه و انگلیس همچنان عقاید آنارشیستی و سوسیالیستی خود را تبلیغ میکرد و در فرانسه 3 سال به زندان افتاد. کروپوتکین پس از پیروزی انقلاب 1917 در روسیه به کشورش بازگشت و با استقبال روبرو شد. اما روی کار آمدن کمونیست ها و استبداد آنها او را ناامید کرد. کروپوتکین خوشبختانه معتقد به توزیع رایگان کالا و خدمات بین مردم و برداشت آزادانه آنها از منابع مشترک مالی به جای دستمزد بود. از کتاب های این فیلسوف روسی می توان به غلبه بر نان در زندان‌های روسیه و فرانسه و یاری به یکدیگر را نام برد. و 43 سال پیش در روز 19 بهمن سال 1357 هجری شمسی وفاداری مردم و ارتش ایران به انقلاب اسلامی و رهبری آن به نحو بارز به نمایش گذاشته شد. در این روز از یک طرف میلیون ها تن از مردم ایران از پاسخ به فراخوانی امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر حمایت از دولت موقت انقلاب راهپیمایی های بزرگ در شهرهای مختلف ایران برپا کردند و بر ادامه مبارزه تا سقوط رژیم شاه تاکید کردند. از طرف دیگر گروه کثیر از همافران و پرسنل نیروهای هوایی با لباس و آرایش نظامی به حضور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رسیدند و همبستگی خود را با انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه اعلام کردند. ایشان در این دیدار خطاب به همافران فرمودند: شما تا حالا در اطاعت طاغوت بودید، از امروز به قرآن پیوستید، قرآن حافظ شما است و امیدوارم با کمک شما بتوانیم در ایران حکومت عدل اسلامی را برقرار کنیم. این دیدار تاریخی بیانگر حضور گسترده نیروهای انقلابی و طرفدار اسلام در ارتش بود. به همین دلیل بیعت پرسنل نیروهای هوایی با امام خمینی رحمت الله علیه باعث خشم و وحشت رژیم شاه شد. گفتنی است پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اهمیت دیدار نیروهای هوایی و همافران با امام خمینی رحمت الله علیه در آستانه پیروزی انقلاب، روز 19 بهمن ماه به نام روز نیروهای هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شد. شنوندگان عزیز، مرور بود به تقویم تاریخ امروز 19 بهمن سال 1400 هجری شمسی مطابق با 8 فوریه سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزاریم از شما که همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. در این لحظه ویژه برنامه روایت یک فیروزی به مناسبت آغاز ایام الله دهه فجر تقدیم شما خوبان میشه.
روایت یک پیروزی
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به پایان به همه شما شنوندگان عزیز. با ویژه برنامه این روایت یک پیروزی در خدمت شما هستیم. تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
به نام پروردگار جهانیان، و ما اراده کردیم که بر ضعیفان منت نهاده و آنان را در زمین پیشوایان خلق قرار دهیم.
همه جا کفر و درود، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ی آیه غم.
الله الله تو بلایی بر دنیا،
قصر با قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. هرچشان قسمت گرد، هرچشان پاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکم اشکاب نشین. در جواب یک ندا، القیامت به خروش گفت، هان ای زن و مرد، جامعه رنگ بپوش.
روز
قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، روز ق
اینه ها مثل سپر جلوی دیر و توفن
هنر انقلاب اسلامی سبک خاص از هنر اسکی همزمان با اوجگیری تظاهرات و اعتراضات مردم ایران توسط تعداد از هنرمندان مسلمان همسو با حرکت انقلابی مردم شکل گرفت. این آثار پس از پیروزی انقلابی اسلامی ایران در بهمن 1357 فوریه 1979 و طی بیش از 4 دهه به ترویج اندیشه‌های انقلابی و اسلامی پرداخته و می توان آن را شاخه از هنری اسلامی دانست. هنری اسلامی همان گونه که از نام آن برمی آید بعد از ظهور اسلام در سده هفتم میلادی در دوره های تاریخی مختلف در مناطق جغرافیایی مختلف ظهور و نشر و نما کرد. محققان زیاد در مطالعات خود به معرفی این هنر پرداخته و با ارائه مثال های تقریبا یکسان تعریف های متنوع در این زمینه ارائه داده اند. ایران از جمله کشورهای است که اسلام در آن به زودی گسترش یافت و با سابقه فرهنگی و هنری که داشت به زودی هنرمندانی آن آثار خلق و ابداع کرده اند که با روحیه اسلامی سازگار داشت. بنابراین امروز می توان ادعا کرد که هنری اسلامی بخش از هویت ایران است و در ساخت تمدن ایرانی بسیار تأثیرگذار بوده است. برخی از محققان هنر اسلامی را هنر می دانند که انتقال دهنده مضامین الهی و اسلامی است. لذا این هنر باید در خدمت تعالیم اسلامی قرار گیرد تا بتوان آن را اسلامی نامید. به عبارت دیگر، هنر دینی در سبک‌های گوناگون و روش‌های بنیانی متفاوت و تجربه زیباشناختی از امر قدسی است و این امر جوهر اصلی هنر دینی است. با چنین تعریف، هنر اسلامی هنر تجلی از عوالم برتر در ساحت‌های نفسانی و دنیوی است. البته با توجه و پژوهش‌های تاریخی و تحلیلی در زمینه تعریفی هنر اسلامی می توان این طور نتیجه گیری کرد که این هنر هنری سرزمین‌های اسلامی نیست، هرچند اغلب آثار هنری در دوران زمامدار حاکمان مسلمان شکل گرفته است. نگاه به تاریخ نشان می دهد که انقلاب اسلامی در عصر رونق و مکاتب دینی ستیز و معنویت گریزی چون مارکسیسم و لیبرالیسم به پیروزی رسید و پیام نوین از پیوند انسان و دین را به جهانیان عرضه کرد. توجه به تربیت و تعالی انسان، ایجاد زمینه و محیط مناسب برای رشد فضایل انسانی اصل بنیادین در تعالیم اسلامی است. به همین دلیل اندیشه های پوچگرایانه و شعارهای چون هنر برای هنر به حاشیه رانده شد و محبوبیت برای جامعه و هنرمند انقلابی و مسلمان ایران نداشت. در سالهای پرشور اولی پیروزی انقلاب اسلامی هنر مردم که انتقال دهنده ارزش‌های فرهنگی انقلاب بود توصیه و تشویق می شد. هنری مردمی اصطلاح بود که در آن دوران جایگزین هنری مدرن شد و سبک آمیخته از ریالیزم و گاه اکسپرسیونیزم داشت. این هنر با موضوعات سیاسی و انقلابی برای ترویج و تبلیغ بنمایه‌های انقلابی تلاش میکرد و از سوی مردمی عادی به ویژه طبقه مستضعف قابل درک بود. زمان با زدودن فرهنگ بیگانه، تقویت فرهنگ خودی، تأثیر مطلوب بر هنر ایران در آن سالها گذاشت. تقویت فرهنگی خودی از سوی موجب حفظ آن از آسیب‌های فرهنگی و ارتقای سطحی فرهنگی عمومی شد و از سوی دیگر هنر ایران را به هنری یگانه در عرصه‌های جهان تبدیل کرد. با عنوان نمونه می توان به سینمای ایران و تغییرات شگفت انگیز آن اشاره کرد که اساساً قابل مقایسه با سالهای پیش از انقلاب نیست. هنر سینما که به گفته کارشناسان در اواخر عمر رژیم پهلوی مرده بود، طی 40 سال پیش از انقلاب با چنان بالندگی و رشد دست یافت که نه تنها در عرصه داخلی بلکه در تمام دنیا به عنوان نمونه از سینمای انقلابی و متحدید به اخلاق و انسانیت شناخته شد. انقلاب اسلامی همچون هر پدیده اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دیگر برای بازتولید و انتقال آرمان‌های خود به نسل‌های آینده چاره جز تجلی و تثبیت در آثار هنری نداشت. چنانه که رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرماید، هر انقلابی که در قالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود. انقلاب های قرن بیستم نمونه جامعه ارمانی خود را در تاریخ خودشان نداشتند و بر باورها و آرمانهای جامعه‌گرا متکی بودند، در حالی که انقلاب اسلامی برای تعریف از آینده خود معطوف به گذشته و هویت اسلامی خود و زنده کردن سنت‌های دینی را در رأس آرمانهایش قرار داد. اگرچه هنر انقلاب اسلامی علی رغم تفاوت محتوایی در فرمهای تولید هنری بر اساس آرمانهای انقلابی و تبلیغی خود تقریبا مشابه سایر انقلابها بوده و هنردان ایرانی در سالهای نخستین انقلاب آثار به لحاظ ظاهر و فرم مشابه هنرمندان دیگر کشورها تولید کردند. در دوران انقلاب تعداد از هنرجویان دانشکده های هنری به صف مخالفین پیوستند و پس از انقلاب پایه های جریان هنر را ریختند که هنر انقلاب اسلامی خوانده می شود. نخستین نمایشگاه این گروه از هنرمندان در زیرزمینی حسینیه ارشاد در تهران برگزار شد. پس از تهران بانی این نمایشگاه که دانشکده هنرهای زیبا بود آن را در شهرهای دیگر ایران به نمایش گذاشت. در بهار 1358 نیز نمایشگاه بزرگتر از آثار ایشان در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش گذاشته شد. با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، هنرمندان به این رویداد واکنش نشان داده و دو هدف جدی را دنبال کردند. نخستین تلاش برای همراه کردن مردم با رویدادهای جبهه‌های جنگی و دعوت از آنان برای حضور در این جبهه‌ها و در مرحله بعد نمایش نمادین باورها همچون شهادت که به جبهه‌های جنگ زیبایی می‌بخشید، در این سالها هنرمندان انقلابی کوشیده‌اند تا مفهوم‌های مبارزه و رشادت را بدون وارد شدن به روایت مستقیم از نبردهای جنگ و نشان دادن صحنه‌های خونین به شکل رویایی و نمادین به تصویر بکشند. به این ترتیب دیوارهای شهرها پر از تصویر بزرگ شهیدان و قهرمانان شد که میان مردم زندگی میکردند. به آنکه روایت دردناک و اندوهبار از مرگ آنان به دست دهند، رویدادی که در نوع خود در تاریخ هنر بی‌نظیر بوده است. و نکته پایانی این است که یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی متحد شدن هنرمندان به ترویج ارزش‌های اخلاقی و اسلامی از طریق رسانه قدرتمند هنر بوده است. هنرمند ایرانی به واسطه شرایط زمانه اش مسئولیت خود را در برابر انسانیت و جامعه بشری دریافت و تصویرگر هنر شده است که عدالت، مهرورزی، ایثار، اخلاق و مضامین انسانی را در جامعه به نمایش می‌گذارد. طی سالهایی که از استقرار حکومت اسلامی در ایران گذشت، هنرمند ایرانی به تدریج دریافت که التزام و تعهد موجود در این آثار به ارزش‌های هنری و ادبی آنها لطمه نمی‌زند و الزاماً اثر هنری را به پروپاگاندای تبلیغاتی تبدیل نمی‌کنند. با یقین میتوان گفت که ماندگاری بسیار از ارزش‌ها و هنجارهای انقلابی مدیون پیوند عمیق میان هنر و انقلاب مردم مسلمان ایران است و اگر این ارتباط تنگاتنگ نبود، شاید تمامی زوایای انقلاب به تصویر کشیده نمی‌شد و امکان ارائه آن به دیگر ملت‌های جهان با وجود نمی آمد. به همین دلیل امروز می توان اذعان کرد که پیشرفت و اقتدار هنر و هنرمند ایرانی مدیون انقلاب اسلامی است و انقلاب اسلامی نیز در شرایط دشوار جهانی و تحریم ها و هجوم تبلیغات دشمنان از طریق اندیشه، قلم و دوربین هنرمندان خود توانسته است صدایش را به اکثر نقاط جهان برساند. شنوندگان عزیز، از توجه شما با این برنامه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر شما را به خدای منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
در این لحظه تکرار گفتار در مکتب روح الله رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، فرهیختگان ارجمند. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، میهمان خانه های گرم شما هستم. عزیزان، در برنامه گذشته ضمن تبیین فرازهایی از وصیت‌نامه امام خمینی بیان کردیم ایشان در این سند تاریخی بر ضرورت نظام بخشی و سر و سامان دادن به حوزه های علمیه و لزوم پیش قدم شدن خود حوزه های علمیه در این خصوص تأکید داشتند و معتقد بودند اگر حوزه های علمیه از درون برای اصلاح و تحول پیش قدم نشوند، دیگران و به ویژه حکومت های وقت مدعی این مهم خواهند شد. در ادامه به این نکته اشاره کردیم که یکی از موضوعات و دغدغه های امام خمینی در رابطه با روحانیت و حوزه های علمیه ضرورت پاسداری از فقه سنتی است، فقهی که شالوده های اجتهاد مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان را فراهم می سازد. در این برنامه در خصوص فرازهای جدیدی از وصیت‌نامه امام که به توصیه‌های ایشان به وزارت امور خارجه مربوط می‌شود با شما صحبت خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید. امام خمینی قبل از ورود به موضوع دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشور و ارائه توصیه‌های لازم در این زمینه بر ضرورت اصلاح قوه مجریه تأکید کرده و خاطر نشان می‌سازند اگر دستگاه اجرایی اصلاح و متحول نشود، حتی در صورتی که قوانین خوب و مترقی در کشور وضع شود، نتیجه و دستاورد قابل توجهی نصیب کشور و ملت نمی شود، چرا که با وجود ساختار نادرست اجرایی و حاکمیت افراد ناصالح، قوانین خوب به درستی اجرا نمی شوند و زمینه نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم خواهد کرد. در همین زمینه می‌فرمایند شماها و کارمندان وزارتخانه‌ها، بودجه‌ای که از آن ارتزاق می‌کنید مال ملت است و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید و بدانید ایجاد زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدایی نخواسته گاهی موجب غضب الهی می‌شود. همه شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید. با پشتیبانی مردم، خصوصا طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخایر آن کوتاه گردید. اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم شوید، شما کنار گذاشته می شوید و همچون رژیم شاهنشاهی ستمکار به جای شما ستم پیشگان پست ها را اشغال می کنند. بنابر این حقیقت ملموس باید کوشش در جلب نظر ملت بنمایید و از رفتار غیر اسلامی انسانی احتراز کنید.
لا اله الا الله.
امام خمینی در همین خصوص در یکی از سخنرانی‌های خود خطاب به اعضای هیئت دولت وقت فرمودند: خدمتگزار باشید به این ملتی که آن دست‌های خیانتکار را قطع کرد و این امانت را به شما سپرد. مادامی که اینطور باشید، ملت پشت شماست و مادامی که ملت همراه شما باشد، هیچ آسیبی به شما و به کشور نمی‌رسد. بله عزیزان شنونده، همچنان با برنامه در مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما سروران گرامی و فرهیختگان ارجمند هستم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پس از توصیه به تحول و اصلاح در دستگاه اجرایی، از وزارت خارجه و سفارتخانه ها به عنوان یکی از مصادیق انجام اصلاح و تحول نام برده و خاطر نشان می سازند. پایبندی به اصول و آرمانهای انقلاب در حوزه سیاست خارجی، به ویژه اصل استقلال و تعهد به منافع ملی و برقراری روابط حسنه با دیگر کشورها بدون مداخله در امور داخلی یکدیگر، از ضرورت‌های انکارناپذیر این تحول و اصلاح است. ایشان تأکید می‌نمایند ممکن است وابستگی به یک بلوک یا کشور به خاطر منافع کوتاه مدتی که ایجاد می‌کند وسوسه برانگیز باشد، اما در بلند مدت موجب تباهی کشور و نظام سیاسی می‌گردد. وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمانهای بعد آن این است که توجه داشته باشید که مسئولیت شما بسیار زیاد است، چه در اصلاح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه ها و چه در سیاست خارجی، حفظ استقلال و منافع کشور و روابط حسنه با دولت هایی که قصد دخالت در امور کشور ما را ندارند و از هر امری که شائبه وابستگی با همه ابعادی که دارد به طور قاطع احتراز نمایید. و باید بدانید که وابستگی در بعضی امور هرچند ممکن است ظاهر فریبنده‌ای داشته باشد یا منفعت و فایده‌ای در حال داشته باشد، لکن در نتیجه ریشه کشور را به تباهی خواهد کشید. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدا یا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جعفرانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود فرهیختگان.
نبسته بکست، نبسته کست به من ده، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه اوندو شده به سینه نزدیک، به من پراک نزدیک از اون جدا جدا من چشم دل بسوری نباد در صبوری که تل کنم دلوی به یاد آشنا چشم دل بسوری نباد در سبوری که تر کنم گلوی به یاد آشنا من به یاد آشنا نبستم به کس دل نبسته کس به من دل چه تخت پار بر مزد رها 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 من زمن هر آنکه او دو چو دل به سینه نزدیک به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و چین، گسترش همکاری‌ها محور مذاکرات. گفتگوی مقامات تاجیکستان با مسئولان بانک اروپایی با سازی و توسعه بررسی اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی در تاجیکستان در این دیدار. با سفر اولاف شال صدر اعظم جدید آلمان به واشنگتن، گفتگو و مشورت درباره بحران اوکراین محور اصلی این سفر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه مراسم افتتاحیه بازی‌های زمستانه المپیک در پکن با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار گفتگو کرد. رحمان در ابتدای این دیدار زمین تقدیر از طرف چینی برای استقبال گرم و صمیمی و دعوت برای مشارکت در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی برای جمهوری چین برای برگزاری این رویداد مهم ورزشی و رسیدن جشن بهار و سال نو سنتی چینی‌ها تبریک گفت. وی با اشاره به سابقه 30 ساله روابط دیپلماتی دو کشور از سطح مناسبت های حسن همسایگی، دوستی و اعتماد دو جانبه مشارکت راهبردی اظهار رضایت کرد. در این دور گسترش روابط بین دو کشور در زمینه های اقتصادی و تجاری، سرمایه گذاری و ویژه صنعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در مورد واردات فناوری های جدید و ایجاد زمینه برای تولید فناوری های سبز در تاجیکستان به ویژه ماشین های الکتریکی، پنل های خورشیدی، ساخت و تجهیز تاسیسات انرژی در این کشور و فناوری‌های پیشرفته چینی اظهار علاقه شد. طرف‌ها همچنین در خصوص گسترش همکاری در زمینه کشاورزی در راستای افزایش حجم صادرات محصولات کشاورزی سازگار با محیط زیست تاجیکستان به چین و گسترش بیشتر روابط در بخش‌های راه و نقلیات ترانزیت گفتگو کردند. در این دور تاکید شد که نشست گروه‌های تجاری تاجیکستان و چین در زمینه جذب سرمایه‌گذاری، روابط در چارچوب طرح یک کمربند یک جاده و توسعه طرح‌های جدید صنعتی، انرژی، حمل و نقل، ترانزیت، کشاورزی از عامل‌های مهمی گسترش روابط سودمند بین این دو کشور است. در طول این دیدار همچنین از گسترش همکاری در زمینه‌های فرهنگ، بشردوستانه، آموزش، بهداشت و درمان به عنوان جهت‌های مهمی دیگری همکاری‌های بین تاجیکستان و چین یاد شد. رئیس جمهوری تاجیکستان از طرف چینی برای رساندن یاری‌های مادی در قالب واکسن علیه ویروس کرونا در دوره فراگیری این بیماری نیز تشکر کرد. طرف‌ها ضمن بررسی موضوعات مانند امنیت، مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، جدایی‌طلبی، جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری و همچنین وضعیت اجتماعی و اقتصادی در افغانستان همسایه را بررسی کردند. همکاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و دیگر سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای نیز مورد توجه ویژه طرف‌ها بود. رئیس جمهوری تاجیکستان در پایان ملاقات همتای چینی خود را برای سفر رسمی به دوشنبه دعوت کرد و طرف چینی نیز این دعوت را پذیرفت. رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه این رویداد ورزشی همچنین با سران تعدادی از دولت‌ها و رئیسان سازمان‌های جهانی از جمله شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان، قاسم جومارت توقایف رئیس جمهوری قزاقستان، قربانقلی بردمهدوف رئیس جمهوری ترکمنستان، تمیم بن احمد آلی ثانی امیر قطر، عمران خان نخست‌وزیر پاکستان، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز دیدار و گفتگو کرد. مقامات تاجیکستان و بانک رشد و بازسازی اروپا اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی که توسط بانک مذکور را تامین می‌شود را بررسی کردند. سعدی قادرزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان برای که ایشی رئیس نمایندگی بانک اروپایی بازسازی و توسعه در شهر دوشنبه در این زمینه دیدار گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی را که منابع مالی آن توسط این بانک تامین می‌شود مورد بحث و بررسی قرار دادند. در طول این دیدار همچنین روابط جدید بانک مذکور برای تاجیکستان، تقویت بیشتر همکاری در زمینه‌های راه و نقلیات، ترانزیت، تامین آب، انتقال به اقتصاد سبز، دیجیتالی سازی و حمایت از مشاغل تولیدی بررسی شد. بانک رشد و بازسازی اروپا یک نهاد مالی است که در سال 1991 میلادی تأسیس شد و قرارگاه آن در شهر لندن واقع شده است. تاجیکستان عضو بانک اروپایی بازسازی و توسعه است. این بانک از سال 1992 تا به حال حدود 900 میلیون دلار در 135 طرح مختلف در کل بخش‌های اقتصادی تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. اولف شولز صدر اعظم جدید آلمان نخستین سفرش را به واشنگتن از زمان عهده‌داری منصب صدر اعظم انجام می‌دهد که محور اصلی این سفر گفتگو و مشورت با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره بحران اوکراین خواهد بود. تفصیلات بیشتری این خبر در گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
صدر اعظم جدید آلمان بعد از دو ماه از صدارتش حالا با انتقاد رسانه‌ها مواجه شده. انتقاد به مدیریت اولاف شولتز که آن را ضعیف و منفعلانه می‌خوانند. به خصوص در مورد بحران اوکراین.
من به آمریکا سفر خواهم کرد و به زودی در مسکو درباره مسائل ضروری گفتگو می کنم.
سفرهایی به دو سوی اقیانوس که برای اولاف شولتز با چالش هایی روبرو است. آنطور که کریستوف هورسل فعال رسانه‌ای میگوید.
اول خودداری آلمان از ارسال سلاح به اوکراین است و بعد تصمیم مهمی که آمریکا به کلی با اون مخالفه. یعنی تامین گاز از روسیه.
آلمان 50% از گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد می کند و به دلیل همین وابستگی منتقدان اولاف شولتز او را به اتخاذ مواضع خونسا در قبال روسیه متهم می کنند. مقامات آلمانی نگرانند که روسیه از ذخایر گازی خودش علیه منافع اونها استفاده کند. به همین دلیل هم اولاف شولتز قرار هست بعد از سفر به واشنگتن آخر همین ماه به مسکو بره و با پوتین دیدار کند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، بله.
حکومت قرقیزستان اعلام کرد که مذاکرات گروه های نقشه‌برداری این کشور با تاجیکستان برای ادامه مشورت ها درباره علامتگذاری مرز مشترک روزهای 10 تا 15 فوریه برگزار می‌گردد. در بیانیه حکومت قرقیزستان تاکید شده است که این دور از مذاکرات طرف ها در قلمرو قرقیزستان برگزار می‌شود که نخستین دیدار گروه های نقشه‌برداری این دو کشور در سال جدید 2022 خواهد بود. رئیس گروه قرقیزستان را در این مذاکرات نظربیک باروبایف نماینده ویژه حکومت این کشور در امور مسائل مرزی بر عهده خواهد داشت. در حال حاضر از 976 کیلومتر از مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان در پی نزدیک به 3 دهم مذاکرات دو کشور تنها بر سر علامتگذاری 519 کیلومتر توافق شده است. علامتگذاری نشدن مرز دو کشور در بین ولایت‌های سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان در سال‌های اخیر به دلیل اختلاف ساکنان این منطقه ها درباره طرز استفاده از منابع آب، راه ارتباطی و چراگاه ها با درگیری ها و نزاع های نیز همراه بود. چنانچه در روز 27 ژانویه سال جاری درگیری در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد که منجر به کشته شدن دو ساکن ناحیه اسفراب و زخمی شدن 10 نفر از طرف تاجیکستان شد که 6 نفر از آنها نظامی بودند. طرف قرقیزستان اعلام کرد که بر اثر این حادثه 14 نظامی این کشور نیز زخمی شدند. موضوع تیراندازی پلیس آمریکا در شهر میناپولیس به سمت یک جوان سیاه‌پوست و کشته شدن وی به جنجال جدید برای آمریکایی‌ها در زمینه مسائل مربوط به نژادپرستی تبدیل شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک جلب می‌کنیم.
میناپولیس را نه به تیم بسکتبالش که حالا خیلی ها به آن ماجرای 1 سال و 8 ماه و 1 هفته و 5 روز پیش، ماجرای فلوید می‌شناسند. ساکنان شهری که زمانی پایتخت آسیاب‌های آبی دنیا بود، حالا درگیر یک معمای پلیسی جنایی شدند. در حالی که شلیک به امیرلاک 22 ساله آب به آسیاب اعتراضات ضد نژاد پرستی ریخته.
Community and family members gathered together this afternoon to call for justice after the death of Amir Locke. Hundreds of protesters took to the streets in downtown Minneapolis.
یک سوی پرونده خانواده لاک و وکلای او هستند که میگویند سابقه جنایی نداشته و نامش در حکم بازرسی سرزده ذکر نشده بود و به طور قانونی در زمان مرگ سلاح گرم داشته.
من معتقدم که فرزندم به دست پلیس اعدام شد. من خواهان اون هستم که افسران پلیسی که پسرم رو کشتن محاکمه و اخراج شوند.
سوی دیگر پلیس است که میگوید این مرد یک اسلحه کمری را به سمت ماموران نشانه گرفته بود. بررسی ویدیویی که با دوربین روی لباس پلیس ضبط شده نشان می‌دهد پلیس کلید انداخته، در را باز کرده و 10 ثانیه بعد شلیک کرده.
ما شاهد آن بودیم که یک مرد سیاه پوست دیگر کشته شد. به او شلیک شد. به او حتی فرصت هم ندادند. افراد غریبه به این خانه حمله می کنند و او را از خواب بیدار می کنند. او برای دفاع از خود سراغ اسلحه‌اش می رود که بر اساس متمم دوم قانون اساسی حق استفاده از آن را دارد.
تصاویر ثبت شده از دوربین روی لباس پلیس امکان یادآوری اطلاعات و وقایع محل حادثه را می دهد
که بعداً برای شکایت طرفین و برای رمزگشایی به کار می آید. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. مدیر امانت بانک تاجیکستان اعلام کرد که در سال 2021 مبلغ 36 میلیون سومانی حقوق بازنشستگی افراد فوتیده به بودجه حکومت این کشور بازگردانده شد. سراج‌الدین اکرامی در نشست خبری در دوشنبه گفت که این افراد فرصتی نکردند که حقوق بازنشستگی خود را دریافت کنند و به دلیل فوت آنها این مبلغ به بودجه حکومت تاجیکستان بازگردانده شد و تاکید کرد که بر اساس قوانین تامین اجتماعی در تاجیکستان اگر افراد بازنشسته در مدت 4 ماه برای دریافت حقوقش اقدام نکنند کارت های بانکی آنان غیر فعال خواهد شد. در حال حاضر در تاجیکستان 750 هزار نفر بازنشسته به طور رسمی وجود دارد که میانگین حقوق ماهانه آنها 321 سومان معادل 28 دلار می باشد. مرکز ملی آمار انگلیس در تازه ترین پردازش آماری خود اعلام کرد که آن دسته از مبتلایان به ویروس کرونا که 3 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند 93.4% کمتر از افرادی که واکسن نزده اند جان خود را از دست می دهند. گزارش مشتبه قاسمزاده خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را از لندن در این زمینه با هم بشنویم.
مرکز ملی آمار انگلیس در پردازش داده های آماری 6 ماه منتهی به دسامبر گذشته اعلام کرد مبتلایان به کرونا که 3 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند 93.4% کمتر جان باختند. مبتلایانی که 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند 81.2% احتمال مرگشان کمتر از افرادی بوده است که اصلا واکسن نزدند. در انگلیس هنوز حدود 5 میلیون واجد شرایط دریافت واکسن کرونا این واکسن را نزدند. دولت انگلیس از 2 هفته پیش تقریبا همه محدودیت‌های کرونایی را در این کشور لغو کرد، در حالی که هنوز شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در این کشور پرشمار در حال افزایش است و جامعه همچنان نگران این شرایط است.
البته که روی من و امثال من تأثیر میذاره این شرایط، چون ما بیشتر در معرض خطریم، اما انگار نگرانی های ما مهم نیست.
به گزارش مرکز ملی آمار انگلیس فقط در 2 هفته گذشته 4000 بیمار کرونای دیگر در این کشور جان باختند و نزدیک به 2 میلیون نفر هم به طور قطعی به کرونا مبتلا شدند. اما حتی تجمعات تفریحی و ورزشی و غیر ضروری هم لغو نشده. انگلیس با جمعیت حدود 67 میلیون نفر حتی بر اساس آمار دولتی 5مین کشور دارای بیشترین مبتلایان به کووید 19 است و 7مین کشور دارای بیشترین جانباختگان کرونا در جهان محسوب می شود. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در طول 18 ماه گذشته تحولات زیادی در کشورهای گوینه، چاد، نیجر و مالی در آفریقا به وقوع پیوست که باعث شده که بسیاری از تحلیلگران به این نتیجه برسند که فرانسه در حال از دست دادن سیطره استعماری خود در منطقه صحرای آفریقا است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگاری شبکه پرستیوی جلب می‌کنیم.
سفیر فرانسه از کشور آفریقای مالی اخراج شد. علت اخراج سفیر فرانسه دخالت در امور داخلی و استفاده از زبان غیر دیپلماتیک علیه دولت نظامی جدید در باماکو عنوان شده است. سیاست‌های پاریس در قبال مالی و تحریم‌هایی که علیه این کشور اعمال کرده باعث شده که قیمت مواد غذایی در این کشور به شدت افزایش یابد. شکست جنگ 10 ساله در مالی به رهبری فرانسه هم موجب تشدید نارضایتی مردم از دولت فرانسه شده است. طبق نتایج نظرسنجی ها حدود 80% از مردم مالی معتقدند که فرانسه فقط برای حفظ منافع خودش در این کشور حضور دارد. بر اساس نتایج همین نظرسنجی بیشتر مردم کشور مالی از اخراج سفیر فرانسه و همچنین اخراج دیگر نظامیان حمایت می کنند.
از دیدگاه غربی تمایلی به محترم شمردن دیدگاه اکثریت این مردم یا تلاش برای ایجاد دموکراسی حداقلی و ایجاد دولتی با حداقل مشروعیت وجود ندارد. اگر دولتی ایجاد بشود که غربگرا باشد و نماینده دیدگاه عموم مردم نباشد، در آن صورت افکار عمومی به ضدیت با اشغالگری روی خواهند آورد، زیرا کسانی که چنین دولتی را تشکیل می‌دهند تبدیل به نیروی متخاصم می‌شوند.
فرانسه ابتدا بدون مجوز سازمان ملل با ادعای مقابله با افراطگرایان جنگی را در مالی آغاز کرد، اما اکنون با گذشت 9 سال علاوه بر جان باختن هزاران نفر، میلیون ها تن از شهروندان مالی هم آواره شده اند. افکار عمومی در کشور مالی مخالف دولت فرانسه و سیاست های آن است.
منافع فرانسه در منطقه به علت حضور بازیگران جدید مانند چین و روسیه و حتی قطر با خطر و تهدید مواجه شده است. این کشورها سرمایه‌گذاری‌های زیادی در منطقه انجام دادند. حالا دیگر مدت هاست که نمی‌توان با اطمینان گفت که این منطقه تحت سیطره و نفوذ کامل فرانسه قرار دارد. در این منطقه رقابتی جدید در جریان است.
اقدام کشور مالی در مقابل فرانسه قابل توجه ارزیابی شده است. در طول 18 ماه گذشته تحولات زیادی در کشورهای گینه، چاد و نیجریه به وقوع پیوست و باعث شده که بسیاری به این نتیجه برسند که فرانسه در حال از دست دادن سیطره استعماری خود در منطقه صحرای آفریقا است. ارتش فرانسه در کشور مالی تلاش می‌کند که زمان بخرد. در این حال اعلام کرده است که موضوع خروج کامل از مالی را نیز چند روز آینده بررسی خواهد کرد.
یک بانی نیکور ایرانی به بیماران نیازمند ملایزیایی ویلچر اهدا میکند. الهه حشمتی مدیر سازمان خیریه تمامبخشی تاسپورترا در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در کوالالامپور از اهدای بیش از 20 ویلچر مدرن به بیماران کم‌توان ذهن و حرکتی در ملایزی خبر داد. اکنون توجه شما را به گزارش خبرنگار صداوسیما از کوالالامپور جلب میکنیم.
گروهی از بیماران کمتوان ذهنی و حرکتی از ملیت‌های گوناگون امروز اینجا در مرکز توانبخشی تاسپوترا در کوالالامپور مالزی ویلچر هدیه گرفتند.
با تحویل این ویلچر رایگان بخش زیادی از مشکلاتم حل شد. واقعا از همه خیرین ممنونم.
برای خرید ویلچر دست کم باید $100 هزینه کرد. خانواده من این پولو ندارن. حالا خیلی خوشحالم که ویلچر مجانی گرفتم.
ویلچرهایی که برای خانم حشمتی، بانوی خیر و سرشناس ایرانی که به واسطه سالها تلاش خیرخواهانه به شهرت رسیده، از سوی جمعی از نیکوکاران کشورهای جنوب شرق آسیا با هدف دستگیری و حمایت از بیماران نیازمند ارسال شده.
از هنگ کنگ فرمودید چه تعداد ویلچر اومد؟ هلوش 70-80
بله، هدکوارتر اینها توی هنگ کنگه و یه تعدادی آدمایی که خیلی دستشون میرسه اینا با هم کار میکنن و پولو برای ویلچر میدن. ویلچر رو من فکر میکنم که در ویتنام درست میشه و از اونجا برای ما میفرستن.
خب شما جایگاه بین المللی پیدا کردید. خودتون میدونید
الحمدلله رب العالمین. میدونید وقتی که آدم کار خیر بکنه از دعای اون کسانی که خدمات رو براشون انجام میدیم موضوع بزرگتر و بزرگتر میشه.
بیمارانی که در فضای آراسته و مزین به آیه های نورانی کلام وحی پرورش مییابند و جانی دوباره میگیرند.
امروز در این مرکز توانبخشی به همت سرکار خانم حشمتی، بانوی نیکوکار ایرانی که بیش از 3 دهه هست در مالزی خدمات رایگان به بیماران کم توان ذهنی و حرکتی ارائه میکنند، بیش از 20 ویلچر مجهز و به روز به بیماران نیازمند اهدا شد و صدها ویلچر دیگه که از کشورهای اطراف داره برای ایشون ارسال میشه در روزهای آینده قراره که به بیماران نیازمند شناسایی شده اهدا بشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. بازیکن تیم سابق فوتبال زنیت سنت پترزبورگ روسیه در مصاحبه با نشریه سپورت ویکند روسیه ویدیوی جدید را درباره اجرای سردار آزمون، بازیکن ایرانی از تیم زنیت، مطرح کرد. آزمون بعد از 3 سال حضور در تیم زنیت، چند روز پیش این تیم را با مقصدی بایر لورکوزن آلمان ترک کرد و در حالی که اینطور می‌رفت او تا پایان فصل در زنیت بماند. حالا الکساندر کنیشوف مدعی شده است که علت اصلی اجرای آزمون مشکلات او با سرگئی سمک، سرمربی زنیت، و بازی نکردنش در این تیم بوده است. پس جدایی سردار آزمون قبل از مسابقات لیگ اروپا را برای زنیت یک شکست جدی عنوان کرد و گفت با تازگی مشخص شده است که سردار آزمون با کادر مربیگری زنیت دچار سوء تفاهم و مشکلات شده است. سردار بازیکنی است که باید مدام بازی کند و یا نیمکت نشین بود یا تعویض میشد. معلوم است که بازیکن ایرانی از این وضعیت راضی نبود، بنابراین تصمیم گرفت که قراردادش را تمدید نکند، چون متوجه شده بود که همه اینجا طبق اصل ورزشی کار نمیکنند. جان لوینجی بوفون، دروازه‌بان اسطوره‌ای فوتبال ایتالیا، رکورد تاریخی از خود بر جای گذاشته است. وای که 44 ساله با می باشد، در بازی این هفته تیم خود فارما موفق به ثبت کلینشیت شد تا با 500 کلینشیت رکورددار بیشترین کلینشیت رسمی در تاریخ فوتبال شود. تعداد بازی های رسمی بوفون 951 بازی است. وای در تیم فوتبال یوونتوس 322 کلینشیت، در تیم ملی ایتالیا 27 کلینشیت، در تیم فوتبال پاریس سن ژرمن فرانسه 9 کلینشیت و در تیم فوتبال پارما تاکنون 92 کلینشیت یا بسته نگه داشتن دروازه خود را ثبت کرده است که آمار خیره کننده در بازی های فوتبال به حساب می آید. یکی از نمایندگان مجلس مصر در مورد عکس سیگار کشیدنش روی سکوهای هواداران در بازی فوتبال کامیرون با مصر میگوید سالها سیگار میکشد و از این عکس ها ناراحت نمیشود. در جریان بازی تیم‌های ملی فوتبال مصر و کامرون در نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی ملت‌های آفریقا، تصویر سیگار کشیدن امیره العادلی، نماینده مجلس مصر، در میان تماشاگران در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شد. خانم امیره العادلی در فضای مجازی نوشت: برای اینکه بتوانیم از شر داستان و پیام‌های زیاد خلاص شویم، این عکس من است. من سیگار می‌کشم و آن را دوست دارم، مانند کسی که غذای چرب دوست دارد. و میگوید با سادگی مثل یک شهروند مصری طرفدار تیمی از کشور خود است و از کودکی به فوتبال علاقه دارد و در مسابقات تیمش و تیم ملی شرکت میکند. العادلی گفت: همیشه در جایگاه درجه 3 و نه بخش ویژه تماشاگران حضور دارم و شادی میکنم، سیگار هم میکشم، اما به کسی توصیه نمیکنم سیگار بکشد. و سرمربی فوتبالی پرسپولیس تهران که پس از استعفا از این تیم دوباره به جمع شاگردان خود بازگشته است، درباره اینکه کدام یک از شرایطی که برای بازگشت به پرسپولیس عنوان کرده بود تاکنون اجرایی شده است، گفت: از شرایطی که من اعلام کردم تقریبا فقط قرارداد زمین تمرین را بستند که آن را هم هنوز تحویل نگرفتم و افسود خیلی از مشکلاتی که داشتم به ویژه در زمینه جذب بازیکن هنوز حل نشده است. لیست 12-13 نفره ای را به باشگاه دادم. اگر دو بازیکن را هم می‌گرفتند راضی بودم، اما حتی درباره یک بازیکن هم مذاکرات 10% پیشروی نداشته و خیلی بعید است که بتوانیم یک نفر از این فهرست را هم جذب کنیم. گل محمدی اضافه کرد: برای جذب هر بازیکن باید پول داشته باشیم، اما متاسفانه پولی در باشگاه نیست. با این شرایط نمیتوانیم بازیکن مد نظرمون را بگیریم و مجبوریم از روی فیلم و بازیکنانی که فیلم هایشان فرستاده می شوند انتخاب کنیم. این کار واقعا خیلی سخت است و تضمینی وجود ندارد که این بازیکنان خوب از آب تر باید. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت رو همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکار آقای برهانی که در آن موضوع اعلام موجودی و خیزش جبهه نظامی آزادی افغانستان در این کشور خطر برای طالبان در صورت به کارگری محدودیت‌ها برای افراد، تشکل‌ها، قومیت‌ها و زنان بررسی شده است.
جبهه نظامی ضد طالبان با نام جبهه آزادی افغانستان اعلام حضور کرد. جبهه آزادی افغانستان در یک ویدیو اعلام کرد اقدامات طالبان در بازداشت خبرنگاران، زنان آزاده و معترض و وضعیت زنان از دلیل‌های خیزش این جبهه است. در روزهای اخیر شماری از فعالان حقوق زنان در منطقه‌های مختلف افغانستان به ویژه کابل پایتخت این کشور بازداشت شده اند. جبهه آزادی افغانستان گفته با جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود ارتباط ندارد. جزئیات بیشتری از این جبهه و رهبری آن در دست نیست. این در حالی است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در برخی از نقاط این کشور درگیری‌های پراکنده بین برخی از نیروهای موسوم و جبهه مقاومت و طالبان در گرفت. اعلام موجودیت جبهه آزادی افغانستان که از طریق انتشار یک ویدیو در فضای مجازی خود را به عنوان جبهه برای مقابله با طالبان معرفی کرده است، می تواند هشدار برای دولت طالبان در خصوص شکلگیری جریان‌های مردمی ضد این گروه در صورت اصرار بر اعمال محدودیت‌ها در افغانستان برای گروه‌های مختلف افراد و تشکل‌ها است. طالبان که تابستان گذشته قدرت را مجدداً در افغانستان در اختیار گرفت، با وجود وعده و احترام به آزادی‌های فردی و اجتماعی و محترم شمردن حقوق قشرهای مختلف و خصوص زنان در این کشور، اما در شرایط کنونی اعتراض‌ها در افغانستان و طالبان درباره عدم توجه به کنوانسیون‌های حقوق بشری و شدت بالا گرفته است. در داخل افغانستان درباره نحوه رویارویی با برنامه‌های حکومتداری طالبان که با باور مردم این کشور در تضاد با آزادی‌های فردی، اجتماعی، حقوق زنان و فعالیت آزادانه رسانه‌ها قرار دارد، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است که باید با روشنگری بیشتر در داخل افغانستان و برگزاری اعتراض‌های آرام مدنی و شیوه مسالمت آمیز و با رویه‌ها و اقدامات طالبان مقابله کرد و در این مسیر از حمایت‌های جامعه جهانی نیز از طریق عدم به رسمیت شناختن طالبان در اعمال فشار بر این گروه برای ایجاد تغییرات اساسی در حکومتداری بهره گرفت. دیدگاه دوم نیز با طرح این مسئله که هر گونه اعتراض مدنی در افغانستان و تغییر در باورها و سیاست‌های طالبان منجر نمی‌شود، می‌گوید برای ایجاد تغییر در شرایط کنونی افغانستان باید با این گروه مقابله نظامی کرد تا از این طریق بتوان فضا را متناسب با رضایت افکار عمومی در این کشور تغییر داد. در روزهای نخست تسلط طالبان بر کابل، احمد مسعود و طرفدارانش با جبهه مقاومت در مقابل طالبان صف آرایی کردند و با گذشت حدود 6 ماه جبهه آزادی افغانستان نیز با اعلام موجودیت در این کشور ظاهرا خود را برای نبرد با طالبان آماده کرده است، اگرچه هنوز جزئیاتی از برنامه‌های این جبهه منتشر نشده است. با توجه به آنکه از تابستان گذشته تا کنون شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای مردم افغانستان به تدریج نگران‌تر از گذشته شده است و دولت طالبان نیز نتوانسته اطمینان لازم برای مردم جهت دسترسی آسان آنان به نیازهای اولیه مانند غذا و دارو را فراهم کند، در شرایط کنونی موقعیت طالبان و شدت در بین افکار عمومی افغانستان تضعیف شده است. این احتمال وجود دارد که افزایش ترس مردم از خطر گرسنگی و قحطی در افغانستان و شکلگیری درگیری‌های مسلحانه بین مردم و طالبان در این کشور منجر شود و حتی هرج و مرج نیز و دلیل تلاش برای ادامه حیات و بقا در بین مردم افزایش پیدا کند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و چین در پکن، توسعه همکاری ها محور اصلی مذاکرات. گفتگوی مقامات تاجیکستان با مسئولان بانک روش بازسازی اروپا بررسی اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی در تاجیکستان با یاری این بانک و سفر اولاف شولتز صدر اعظم جدید آلمان به واشنگتن گفتگو و مشورت درباره بحران اوکراین هدف اصلی این سفر. شنوندگان گرامی از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکر میباشم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه برای شما در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما بود.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که اخبار صبحگاهی رو تقدیم شما عزیزان کردند. از شما هم بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات ما رو همراهی کردید در روز سه‌شنبه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
کس ما دوتا هستی، جدا از مردم آدم نما هستی، فقط ما ایم و ما و خالق یکتا شدیم، جز عشق و بیگانه با دنیا. بیا دستم بگیر از غم رهایم کن، صدای قلب من باش و صدایم کن، بیا دستم بگیر از غم رهایم کن، صدای قلب من باش و صدایم کن. کاش بودن و از عشق مردن عالمی داره، وگر نه خود عب و رنگ و فریب هر آدمی داره. عاشق بودن و از عشق مردن عالمی داره، وگر نه خود عب و رنگ و فریب هر آدمی داره. زمان بگذش با بیودهی آشفت خوابی بود، آشفت خوابی بود، غم نامهربونی زده آتیش به وجودم، در این پوچی اثر نداره همه بود و نبودم.
که عاشق بودن و از عشق مردن عالمی داره، وگرنه خود و رنگ و فریب هر آدمی داره، که عاشق بودن و از عشق مردن عالمی داره، وگرنه خود